بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين. روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الاولین الى قیام یوم الدین. بحث ما در رابطه با فرمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر رضوان الله علیه بود که کلام رسید به سفارش آن حضرت نسبت به طبقه محرومین از مردم و مؤمنین و مسلمین. عرض شد علی علیه السلام در این قسمت یک توجه ویژه‌ای دارند و می‌دهند نسبت به این قشری که محرومیتی از مزایای مادی دارند و از جهتی یک حالت انکسار روحی و شکستگی روحی هم دارند که با برخورد مطلوب اخلاقی و ظاهری هم نیازمندی ظاهریشون تأمین بشن و هم خلأهای روحی و روانی که در این رابطه برای اونها پیدا شده است پر بشه. لذا می خواهند که فلا یشغلنک عنهم بترون فنک لا تعذر بتزیک تاف لأحکام کل کثیر المهم. یک هشداری می دهند به این که رابطه لطیفی با ایشان داشته باش، سرمستی نسبت به حکومت تو را از ایشان غافل نکنه. خب مناسب اجتماعی و سیاسی برای نوع انسان ها یک حالت خوشحالی خاصی برای اونها ایجاد میکنه که همواره اون مقام جلو چشمشون جلوه‌گری دارن. و همواره مراقبت دارن که این مقام حفظ بشه و لطمه ای وارد نشه نسبت به آن. و خب شیطان هم این امور را همواره به رخ انسان می کشد تا از آن امور حقیقی که انسان می تواند با این مناسب آنها را دارا بشه و آنها را عمل بکنه، به نتایج حقیقی از این راه برسد، به کمال واقعیش از این راه برسد، انسان را غافل بکنه. این مناسب برای کسانی که بخواهند حقوق الهیه را در بین مردم پیاده بکنند، اون حقوقی که خدای متعال در روابط اجتماعی بر عهده انسانها و مسئولین و حاکمان قرار داده است، آن رو پیاده بکنن برای اونها بهترین وسیله است. لکن شیطان هم از رهزنیش دست بر نمی داره، در صراط مستقیم می نشینه. و همواره امور دنیایی را برای انسان زینت میدهد. زوجن للناس حب الشهوات، محبت به تمایلات در نفس انسان زینت داده شده است، که این زینت کننده با مضامین قبل و بعد که ملاحظه میکنیم معلوم شد که شیطانه که میخواد این تمایلات انسان در اون طریقی که خدای متعال موظف کرده است انسان را که همون صراط مستقیم باشد قرار نگیره و به صورت انحرافی ظهور پیدا بکنه. از این جهت ما تعجب نکنیم از این خطابی که علی علیه السلام به شخصیتی مانند مالک اشتر رضوان الله علیه می کند، که ای مالک، خوشحالی فراوان نسبت به این مقامی که داری تو را از فقرا غافل نکنه، چون رابطه ریاست با مرعوس یک رابطه خاصی است، یک نفسانیت خاصی میاره، مخصوصا اگر مرعوس یک حالت ویژه‌ای در جامعه داشته باشه، حالت نیازمندی خاصی، حالت شکستگی ظاهری، که شخص خودش رو همواره برتر از او ببینه، همه کاره او بدانه، که اگر به هر حال لحظه ای از او غافل بشه که انهو جانش از بین میره، زمامدار حتی نفس کشیدنش هم هست. یک چنین اموری برای انسان ممکن است که پیدا بشه. لذا از این حال که این که شما مشغول کارهای مهم اجتماعی و سیاسی هستی غافلت نکنه تو را از کارهای کوچک. یا ما کارهای مهم مملکتی داریم، حالا رسیدگی به چند تا فقیر و مسکین و حال انسانهای زمینگیر، اینها خیلی کوچکتر از سمت منه که من به اینها رسیدگی بکنم. حضرت میگن که نه، تو معذور نیستی از اینکه این کارهای کوچک را به حسب ظاهر که کوچک جلوه میکنه زایعش بکنی به بهانه اینکه به کارهای مهم میرسی. این یک دیدگاه خیلی مهمی رو به انسان میدهد که این مسائلی که رخ میدهد در جامعه، این مسائل رو ما چگونه بهش نگاه بکنیم. افرادی در جامعه خواه نخواه یا با افراد خودشون یا به هر حال وقایعی رخ میده، شخص به امراض سخت و زمینگیری مبتلا میشه، گرفتاری های خاصی پیدا میکنه، در هر جامعه هست. آیا ما با این افراد به دید حقارت و نابود شده که عدمش بهتر از وجودشه بنگری، یا اینکه نه، در دیدگاه اسلام به چنین افرادی چنین دیدگاهی غلط مذمومه؟ چون نظام ما نظام توحیدی، خدای متعال گاهی عنایتش به اون کسانی که بسه به ظاهر دست و پایی ندارن، نمیتوانن فعالیتی داشته باشند، بیشتر است تا اون کسانی که خیلی خودشون رو اهل فکر، اهل تلاش، زد و بند و فعالیت های زیادی میبینند دارند. گاهی خدای متعال به پیر مرده های مؤمن دیدگاه بر حال خاصی داره که در روایات هست. اگر اطفال، اگر این چنین دست، این چنین افراد نبودن، بلاها خلاصه جامعه رو نابود میکرد. خدا به برکت این افرادی که ضعیف هستند خیلی از بلاهای از بین برنده را دفع میکنه. لذا همونطور که در جلسه گذشته اجمالا عرض کردیم، ای عادت مریض چه فوائدی داره، رسیدگی به فقرا چه فوائدی داره، علاوه بر فواید مادی فواید معنوی بسیاری داره که رسل بیانش نبودیم. اینها بیانگر این است که اسلام و اولیاء اسلام علیهم السلام به این دسته از انسانها به دید مرحمت نگاه میکنن که خدای متعال به ایشان با این دید نگاه میکنه. یه نمونه شو عرض بکنیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله میگه که کسی که خار بکند مؤمن یا مؤمنه ای را یا تحقیرش بکنه به خاطر فقرش یا به خاطر اینکه دستش تهیه، روز قیامت او رو مشهورش میکنه در بین مردم، سپس رسواش میکنه. ببینید مسئله چقدر مهمه که موسی بن جعفر علیه السلام به علی بن یقطین وزیر هارون ملعون که خودش سفارش میکنه که در اونجا برو برای اینکه بتوانی حق مؤمنی را بهش برسانی، وقتی که صفان جمال یک شتربان میاد به دیدنش و او با بی‌اعتنایی یا کم اعتنایی باهاش برخورد میکنه، در مکه راهش نمیده برای ملاقات علی ابن یقطینی که تجلیل عجیبی میکنه که حضرت میخواد که تو این کار رو بپذیر با این خصوصیات که اگر کسی با این خصوصیات بپذیره زیر سایه عرش الهی، اما در حال کاسه خرجی با کسی نداره. روز بعدش در خیابان حضرت ملاقات میکنه و حضرت عرضه میدارد ما خدمت شما رسیدیم، ما را راه ندادیم. حضرت فرمودن که چون تو وقتی که اون شتربان آمد با اون حالت باش برخورد کرد، خب همونجا راه حل میگیره. آقا چیکار بکنم؟ تا این رابطه تحقیرآمیز با یک مؤمن رابطه ولایی انسان رو با امامش کم یا قطع نکن. ازت میخوان که شب میروی قبرستان، یک اسبی تندرو آماده است، میری در مدینه همونجا، حالا یا در بغداد در خانه صفان از دلش در میاری، بعد همین کار رو میکنه، فرداش میاد حضرت راهش میده. به هر حال این مسائل بسیار مهمه که اولا دیدگاه مؤمنین نسبت به این دسته از افراد چگونه باشه و در مرحله دوم عکس العملشون چگونه باشه. تنها دیدگاه کفایت نمیکنه، بعد انسان و جامعه و حکومت برنامه عملی داشته باشه که این دست از افراد آبروی ایمانیشون حفظ بشه و احساس حقارت نکنه. لذا حضرت میخوان که فلا تشخص همک عنهم، از اونها هیچگاه روی بر نگردن، یعنی اینطور نباشه که ایشان از فکرت و برنامه ریزی عملی نسبت به رسیدگی به ایشان اعراض بکنی. تنها اعراض ظاهری نیست که من یک مریضی را میبینم، انسان پیرمردی را میبینم، فقیری میبینم، روی بر نگردم. هم روی بر نگرداندن ظاهری مقصوده، هم واقعی که انسان عملاً کاری نکنه که اینها مطرود جامعه باشند. ولا تسعر خدک لهم، و تفقد امور من لا یصل الیک منهم ممن تقتحمه العیون. خودت پرسجو بکن امور کسانی را که ایشان نمیتونن عرض حال به تو بکنن. کسانی هستن که در بین جامعه آبرو دارن، اگر بیان نزد تو مردم هی به اونها نگاه میکنن، برای به هر حال طمعی آمده پیش حاکم. خلاصه یک حالتی دارن، خیلی به آنها توجه نمیشه، خودت به آنها رسیدگی بکن. که از کردیم مساکین کسانی هستن که فقرشون را بازگو نمی کنند. و تحقیره الرجال، از اون کسانی که مردم اونها را کوچک می دانند. سیره خود امامان چقدر مهم است که نسبت به امور ایشان خودشون رسیدگی میکردن با اشتغالات زیادی که علی علیه السلام در زمان حکومت محدودش داشت، جنگ های فراوان، هم به ایتام رسیدگی میکرد، هم به هر حال اون کسانی که زمینگیر بودن. خب همیشه که خودشون مستقیم نمیتوانند این کار را عهده‌دار بشوند، حضرت دستور هم میدن. ففرق لأولئک ثقتک من اهل الخشیت و التواضع، کسانی را مخصوص این کار بگما که کار دیگری نداشته باشه، تنها به امور گوناگون ایشان رسیدگی بکنه، فارغ البال باشه، نه اینکه چند تا کار باشه داشته باشه کارهای دیگر رو رجحان بده به رسیدگی به امور فقرا و گرفتاران. سه خصوصیت میخوان که اینها داشته باشه. ثقه باشند، انسانهای مطمئنی باشند که وقتی که این مسئولیت بر عهدهشون گذارده می شود حتما آن را به طور کامل انجام بدهند. خب چه کسی ثقه می تواند باشه؟ حضرت ملاک رو بیان می کند. که دو صفت داشته باشی. یکی اهل خشیت باشه، اهل ترس باشه. واقعا باورش باشد که خدای متعال سوال کننده از اوست نسبت به اون کسانی که در برابر اونها انسان مسئولیت داره. و سوال خدای متعال مانند سوال دیگران نیست. سوال دیگران از عملکرد ظاهری انسانه، اما سوال خدای متعال از اون خفایای باطن انسان هم هست که انسان در حال چه حالتهایی داشته است در برخورد با دستورات حق نسبت به خودش و نسبت به دیگران. اگر این نکات رو انسان توجه داشته باشه، خشیتش نسبت به حق تعالی بیشتر میشه. یعنی این نکات که از آیات و روایات استفاده میشه راهکار حصول خشیت نسبت به خدای متعال استفاده میشه که هر مقدار انسان علمش به خدای متعال بیشتر بشه، علم واقعیش بیشتر بشه، حالت خشیتش بیشتر بشه. انما یخشى الله من عباده العلماء. فقط از میان بندگان خدای متعال علما از خدای متعال حالت خشیت دارن. اون عالمان بالله، اون کسانی که علم ویژه به خدای متعال دارن، خدای متعال را حاضر در همه شؤون میدانن و به همه شؤون خودشون خدای متعال را آگاه می‌دانند. به گونه ای که لحظه ای از حیطه وجودی خدای متعال خارج نیستند. این درک هر مقدار در وجود انسان باشد، حالت خشیت انسان نسبت به خدای متعال بیشتر میشه. اون انعطاف درونی انسان در برابر حق تعالی قوی تر میشه. حالت خشیت یا حالت انعطافی در موجود میآورد که در دعای افتتاح میخونیم الحمدلله الذی من خشیته ترعد السما و سکانه. حمد برای اون خداییست که از خشیت او آسمان و ساکنین آسمان حالت رعد و لرزش در اونها ایجاد میشه. انسان های مطمئن برای انجام وظایف دینی و اجتماعیشون میخوان که اولا حالت خشیت داشته باشن در رابطه با خدای متعال و حالت تواضع داشته باشند نسبت به بندگان خدا. که که برای خودشون نسبت به بندگان خدا حالت بزرگی نداشته باشند، حالت بزرگی نفروشند. انجام وظایف نسبت به بندگان خدا را برای خودشون کوچک نشمرند، خودشون رو برتر از انجام این وظایف ندانند. اینا شون گوناگون تواضعه ها. اگر فهمیدند که قصوری در انجام این وظیفه شده است یا تقصیری، بلا فاصله اظهار کوچکی بکنند در برابر خدای متعال و بندگان خدای متعال. علی ابن یقین این کار رو کرد، آمد در منزل صفان، ازش حلالیت طلبید، حلالیت ظاهری رو هم بهش اکتفا نکرد، گفت من صورتم رو میزنم زمین، تو پاتو بده رو صورتم، که حالت شکستگی نفسانی براش پیدا بشه، کوچکی براش حاصل بشه. او هم با اکراه این کار رو کرد. علی علیه السلام وقتی به اون زن برخورد میکنه که به هر حال کارهای مختلف و نبود انسانهای مطمئن در دستگاه ایشان، صلواتی بفرست. این مسائل ظاهری در حال رسیدگی به اون زن شوهر از دست داده را کم کرده بود، وقتی حضرت با آن زن برخورد کرد، رفت در منزل و فرمود من سرگرمی بچه رو به عهده میگیرم، تو این گندم رو آرد و نانش بکن و اینها، اونطور که نقل شده است. صورتش رو می آورد جلوی آن تنور به خودش، خلاصه چنین خطاب میکنه که ای علی، بچش این گرما رو که طاقت گرمای آتش جهنم رو نداری، با اینکه وجود او بسیار برتر از این مسائله که این درسی برای همه ما. به طور کلی ما در همه کارها و وظایف اجتماعی این مسئله رو لازم داریم که شخص اهل خشیت و تواضع باشد نسبت به زیر دست، احساس بزرگی نکنه تا چه رسد به اظهار بزرگی، در این حالی که به هر حال بحث به ظاهر بزرگ است، مقامی داره، باید شأن اجتماعیش هم حفظ بشه، هر چیزی جای خود داره. این مسئله بسیار مهمیه که شخص با اینکه در سمت بالایی قرار دارد، این سمت برای او بزرگی نیاره. این نیاز به تمرین زیاد داره، با سخن گفتن و شنیدن حل نمیشه. انسان باید عملاً این رو نشون بده. اگر خشیت از خدای متعال واقعا در وجود انسان بیاد، تواضع هم میاد. منتها اگر خشیت به اون معناش نیست، با یه توجهاتی میتوان این تواضع رو تحصیل کرد و آن توجه به بی‌اعتباری این مناسب دنیایی که سریع الزوال است، قابل نقل و انتقال است و اینکه خود انسان هم ممکن است یک روزی به این گرفتاری ها مبتلا بشه، اوضاع دنیا رو انسان ملاحظه بکنه. لذا خود وضع فعلیش رو انسان توجه بکنه که حالا که انسان چنین مقامی داره، آیا دیگران نباید به او رسیدگی بکنن تا اینکه امورات دیگرش بگذره؟ چرا احساس خیال تخیل بزرگی انسان میکنه؟ خودش الان در این حالی که به گونه ای بزرگ است، کوچک هم هست، اظهار کوچکی میکنه به اون کسی که بهش غذا درست میکنه، به اون کسی که امورش رو فراهم میکنه. گاهی اظهار کوچکی به امور پست میکنه، که به اون سلطان گفتن اگر یک وقت شکمت کار نکنه تو چه میکنی؟ حاضرم نصف حکومتم رو بدم که از این بلا خارج بشم. خب این حالت تواضع تکوینی است نسبت به این عملکرد کوچک مزاج انسان، که انسان به خیالش هم نمیاد، به حساب هم نمیاد. این امور رو انسان توجه بکنه، هر کس در هر کجا که هست حالت تواضعش میاد. حتی خونه باشه، در روابط زن و مرد، یا پدر و فرزند، یا روابط دیگه هم. خب کلام رو کم کم جمع بکنم. میفرماید اگر یک چنین حالتی داشته باشی، خودت و اون کسانی که از جانب تو متعهد هستند به امور ضعفا برسند، ایشان فلیرفع الیک امورهم، ایشان امورشون رو به سوی تو میرسانند. ثم عمل فیهم بالاعذار الالله یوم القیامه، سپس در میان ایشان به گونه ای میفرماید عمل بکن که بتوانی در روز قیامت که با خدا ملاقات میکنی عذری داشته باشی، بتوانی جوابگو باشی. میفهمد فإن هؤلاء من بین الرعیة احوج الى الانصاف من غیرهم، این دسته از افراد در بین مردم نیازمندترند به مراعات انصاف نسبت به ایشان تا غیر ایشان. دیگران هم که حقوقی بر عهده تو دارند، باید جوابگوی رساندن حقوق ایشان باشی، تا چه رسد به ایشان که ایشان توانایی برای احقاق حق خودشون رو ندارند. و کلون فعذر الالله فی تعدیت حقه الی. بعد حضرت برای افراد خاص از این خلاصه اهل عذر تکالیفی رو بیان می‌فرمایند. که یکی از اونها یتیمان هستند. که حالا در این رابطه انشاءالله در جلسه آینده به طور کلی وظایف برخورد با یتیمان رو از فرمانشات ائمه علیهم السلام باز می‌رسانی که روشن بشود که همه مردم مخصوصاً اون کسانی که وظایف خاصی بر عهده‌شونه چه تکالیفی ظاهری و اخلاقی بر عهده‌شون هست، خدای متعال به برکت انوار معارف اهل بیت علیهم السلام به همه ما بینش و فهم این معارف و عمل صحیح و آنها نسبت به آنها را تا آخر عمر عنایت بفرماید. خود اهل بیت علیهم السلام در برخورد با این افراد چگونه بودند اون وقت کسانی که خودشون را مسلمان می نامیدند چگونه با اهل بیت پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین برخورد کردند. ساعتهایی از رحلت نبی بزرگوار اسلام نگذشته و آن حضرت تنها یک دختر بیشتر از خودش باقی نگذاشته است. چه مصیبت عظمایی را بر این خاندان وارد کردند. که اهل بیت علیهم السلام در تمامی مصیبت‌های وارده بر خودشان همواره به یاد این مصیبت بودند. که این مصیبت در حقیقت فتح باب برای همه مصیبت‌های دیگر بر اهل بیت علیهم السلام و مصیبت های بر سایر مسلمین و مؤمنین تا روز ظهور امام زمان علیه السلام بوده است. لذا در زیاراتشون میخوانیم که ما سلمیم با کسانی که با شما سلم باشند و حربیم با کسانی که با شما در حرب باشند تا روز قیامت. این به این جهته که حق این خاندان حق اصلی و اولی است و حق دیگران در مرتبه دوم است. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتی که علیه و علی آبائه فیاض ساعت و فی کل ساعه علیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و وکفه و تمتعه فیها قدیما.
چند در غمت چو برد بشد روزگار این یک دو دم که مهلت دیدار ممکن است دریاب کار ما که نه پیداست کار عمر دریاب کار ما که نه پیداست کار عمر تا کیمه صبوح و شکر خواب بام داشت آقا همه که میدونن شما هم بدونید دیگه از خودم خسته شدم تا کیمه صبوح و شکر خواب بام داد هوشیار گرد هوشیار گرد هان که گذشت خیار دیگه چیزی نمیگذره سر دست میبرنمون بلند بگو لا اله الا الله دیدر گذار بود و نظر سوی ما نکرد بیچاره دل که هیچ ندید از گذار اندیشه از محیط فنا نیست هر کرا بر نقطه دهان تو باشد مدار اون حافظ سخن بگو که بر صفحه جهان این نقش ماند از قلم از یادگار اون خونین ترین غروب همه روزگار من آینه داره غربت و صبر و قرار من پیش تا برد آب رویم تیر هر مده علی جانم پیش تو برد آب رویم تیر هر مده وقتی پرید تیر نه شمشیر نرمده. یا قوم الم ترحمونی فرحمو آذر ربی دادا ندردونی از بس به روی دست پدر دست و باز ردی از داغ خود شرر به دل ما سوازد خود چار ساز عالم و بیچار مانده آخر به کار این گلوی پار مانده اصلا نگاه کردنی نیست چی کردن با گلوی ناز تشنه رباب منتظر است مانده از برم از خنده تو آب شده قلب مزدرم بند دل کباب به گنداغ بسته تابوت تو زیر عبا دست خستم تابوت تو زیر عبا دست خستم گریه نکن عزیزم دلم برات میگیره رنگ به رخ نداری مادر برات بمیره امه ی سادات کو وقت گذشته بیره تشنه رو دستای من بچم داره میمیره بچم داره میمیره چه خبر بود تو خیمه روان کنار گهواریه این گلچه خدایی رقیمون نشسته این خونه لایلایی این خونه لایلایی صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه علی اصغر حسین هرگز ندیده داغ چنین چشم روزگار بر باد رفت زحمت شش ماه آزگار در پشت خیمه خاک به سر می کند پدر خاک به سر به قبر به سر می کند پدر یه دفعه دیدی یکی فریاد می زنه حسین حسین سب کن برا بار آخر بچم رو ببینه همه فریاد بزنیم یا حسین یا حسین یا حسین. درد داره تا صبح ناله میزنه، امروز روی دستم دیگر توان نداره،
خونه به ناحق ریخته یه بار در